بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث تعادل و تراجیح، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از آنی که متعارضین در صورت تکافؤ و تماثل اینها به مقتضای حکم عقل حکمشون عبارت از تساقط شد، آیا همونطوری که در مدلول مطابقی اینها متساقط هستند و هیچ کدام حجیت ندارند؟ آیا نسبت به مدلول التزامی که مدلول التزامی نه تنها مورد تعارض این دو دلیل نیست، بلکه مورد توافق این دو دلیل متعارضه؟ آیا نسبت به مدلول التزامی که از حریم تعارض خارجه و از دایره تعارض بیرونه، آیا باز هم این دو خبر حجیت ندارند، یا اینکه نه نسبت به اون چه که خارج از حریم تعارض باشه حجیت دارند و به تعبیر اصطلاحی آیا در رابطه با نفی ثالث این خبرین حجیت دارند یا نه؟ البته یک نکته اینجا لازمه یادآوری بشود و اون این است که این بحث در مطلق خبرین متعارضین جاری نمی شود. نحوه تعارض مختلفه. یک وقت این است که یک روایتی میگوید نماز جمعه واجبه، یک روایتی هم میگه واجب نیست. اینجا ثالثی نداره که ما بشینیم روش بحث بکنیم که آیا این دو روایت نسبت به نفی ثالث حجیت داره یا نه. ثالثی تصور نمی شود در اینجا. یکی اثبات می کند وجوب را و یکی نفی می کند وجوب را. دیگه ثالثی غیر از این دوتا تصور نمی شود. لذا در این نوع خبرین متعارضین این بحث ما مورد و موضوعی نداره. اما گاهی از اوقات به این کیفیت نیست، احتمال ثالث مطرحه. مثل اینکه یک روایتی دلالت بر وجوب نماز جمعه میکنه، یک روایتی هم دلالت بر حرمت میکنه. اینجا احتمال ثالث مطرحه، اینجا احتمال این معنا هست که حکم واقعی غیر از وجوب و غیر از استحباب باشه، غیر از حرمت باشه، بلکه حکم واقعی استحباب باشد. برای اینکه خبرین متعارضین به این کیفیت نیست که ما علم اجمالی داشته باشیم، به این که یکیشون مطابق با واقعه، علم اجمالی به این که یکی مطابق للواقعه، این نه و نه نوعاً منشأی برای این معنا هست. خب اگر یک روایت گفت نماز جمعه واجبه، یک روایت گفت حرامه، ما از کجا علم اجمالی داریم به این که واقع خارج از این دوتا نیست؟ واقع روی همین دوتا دور میزنه. حالا اگر فرض کنیم که در یک جا شما یک همچه علم اجمالی داشتید، خبرین متعارضین متکافئین، و شما هم علم اجمالی داشتید به این که واقع از این دوتا خارج نیست، اگر شما یه همچه علم اجمالی پیدا کردید، این از محل این بحث امروز ما خارجه. چرا؟ برا خاطر این که اون چیزی که نفی ثالث میکنه در مورد علم اجمالی، علم شماست دیگه، به خبر ارتباط نداره. اگر شما یقین کردید اجمالاً که نماز جمعه یا حکمش وجوب یا حرمت، خب نافی استحباب در این صورت چیه؟ علم شما نافیه، علم شما استحباب را از بین میبره، علم شما ثالث رو منفی میکنه. و محل بحث ما چنین جایی نیست، محل بحث اون جایی نیست که نفی ثالث با علم شما تحقق پیدا بکنه، با علم اجمالی شما به مطابقت احد الخبرین للواقع تحقق پیدا بکند، و الا این بحث نداره. خب اگه شما علم اجمالی پیدا کردید که یکی از دو روایت وجوب یا حرمت مطابق واقعه، پس یقین دارید که استحبابی وجود نداره و دلیل شما بر نفی استحباب یقین شماست، به خبرین ارتباطی نداره که ما بشینیم بحث بکنیم که آیا خبرین در نفی ثالث مؤثره یا احد الخبرین در نفی ثالث مؤثره. نه، هیچ کدوم اثر نداره. اونی که اثر دارد علم شماست به عدم کون صلات الجمعه مستحبه، برای اینکه یقین داری یا واجبه یا حرام. پس محل این بحثی را که ما مطرح می کنیم باید دو خصوصیت درش وجود داشته باشه. یکی این که ثالثی باشه که ما روی نفی او بخوایم دلیل پیدا بکنیم، و یکی این که نفی اون ثالث هم استناد به علم شما نداشته باشه، بلکه در رابطه با خبرین باشه. و این در اونجایی است که شما با دو تا روایت برخورد میکنید، احتمال ثالثم میدید، علم اجمالی هم ندارید به اینکه یکی از این دو روایت مطابقت با واقع داره. احتمال میدید هر دوش مخالف با واقع باشه، هم روایت دال بر وجوب و هم روایت دال بر حرمه. خب حالا که محل بحث مشخص شد، اینجا در دو جهت و دو مقام بحث واقع می شود. یک مقام این است که آیا در اینجا اساساً نفی ثالث مطرح هست یا نیست، ما حجت بر نفی ثالث داریم یا نداریم. اگر کسی گفت نه ما اصلا نفی ثالث رو قبول نداریم، دلیلی نداریم بر نفی استحباب در این مثالی که عرض شد، دیگه نوبت به مقام ثانی بحث ما نمیرسه. اما اگر کسی در مقام اول نفی ثالث رو پذیرفت، اون وقت نوبت میرسه به بحث دوم که آیا این نفی ثالث به چی تحقق پیدا میکنه، دلیل بر نفی ثالث چیه. اینجاست که بین مرحوم محقق خراسانی علی الله مقامه و بین مرحوم محقق نائینی علی الله مقامه اختلافه. مرحوم محقق نائینی معتقدند که دلیل بر نفی ثالث مجموع خبرین متعارضین، هر دو خبر نقش در نفی ثالث دارند، نه به طور استقلال بلکه به صورت اشتراک. اما مرحوم محقق خراسانی ایشون معتقدند که نفی ثالث به یکی از این دو خبر غیر معین تحقق پیدا میکنه. اون یکی کدامه؟ اون یکی این خصوصیت رو داره. خوب دقت بفرمایید، این دو روایتی که یکیش میگه واجبه، یکی میگه نماز جمعه حرامه، درسته که ما علم اجمالی به صدق یکی از این دوتا نداریم، احتمال میدیم که هر دوش مخالفه با واقع باشه، اما علم اجمالی به کذب یکی از این دوتا داریم لا محاله. این مقدار مسلمه که این دو روایتی که یکیشون میگه نماز جمعه واجبه، و دیگری میگه حرامه، قطعاً یکیشون دروغ و مخالف با واقعه، اما نه به این معنا که اون یکی قطعاً موافق با واقعه، نه اونم ممکنه مخالف باشه، اما مخالفت مجموع با واقع احتمالیه، اما مخالفت یکیشون با واقع قطعیه. اون وقت مرحوم آقای آخوند می فرماید که این دوتا روایتی که حالا مشخص هم نداره، غیر معینه، اونیش که واقعه و شما نمیشناسید، او در نفی ثالث اثری نداره، اما اونی که احتمالاً موافق با واقعه و قطع به مخالفتش ندارید، او حجتون علا نفی ثالث، دلیلون علا نفی ثالث. پس این دو روایت با اینکه علم اجمالی به صدق در یکیشون حتی وجود نداره، اما در این حال اینا با هم فرق میکنند، نه فرقی که ما بتونیم انگشت بگذاریم بگیم این روایت اینطوره و اون روایت اینطور، اما به صورت ابهام و چشم بسته قطعا یکی از این دوتا مخالف با واقعه و دیگری محتمل المطابقت للواقعه. اون محتمل المطابقه غیر مشخص مؤثره در نفی ثالثه. پس این حالا باید بررسی کنیم، دو مقام شد. یک مقام این که نفی ثالث اصولاً مطرح هست یا نه، لقائل ان یقول ما نفی ثالث رو قبول نداریم اصلا، و دلیلش هم عرض می کنیم چیه. اما اذا قلنا به نفی ثالث یقع الکلام فی المقام ثانی، و این که آیا نفی ثالث و دلیل بر نفی ثالث هر دو خبرند، کما یقول به المحققون نائینی قدس سره، یا نه احد الخبرین، نه احد الخبرین به نحو تخییر، نه احد الخبرین به نحو مساوی، اونی که محتمل المطابقه مع الواقعه، در حالی که غیر مشخص هم هست برای شما، لکن غیر مشخص بودن نتیجهش این است که در مدلول مطابقی دست شما از او کوتاهه، اما در مدلول التزامیش که عبارت از نفی استحبابه، او به قوت خودش باقیه. حالا در مقام اول ما این دوتا مقام ها را با یک مسئله مطرح می کنیم، و اون این است که مرحوم محقق نائینی در حقیقت یک انقلتی در مسئله آورده و یک توهمی رو مطرح کرده، و در جواب اون توهم مطلبی رو ایشون ذکر کردند که مجموع این انقرت و جواب توهم برای ما هر دو مقام رو روشن میکنه، یعنی یک جهتش رو ما از کلام مرحوم محقق نائینی میپذیریم در رابطه با مقام اول، و جهتی را که مربوط به مقام دومه او مورد مناقشه واقع می شود. حالا کلام ایشون چیه؟ کلام ایشون این است که اگر کسی بیاد اینجوری فکر بکنه که خبرین متعارضین همون طوری که نسبت به مدلول مطابقی بی ارزش هستند، همونطور نسبت به مدلول التزامی هم بی ارزشه. این دو روایتی که یکی میگه نماز جمعه واجبه، یکی میگه حرامه، همون طوری که نسبت به وجوب و حرمت که مدلول مطابقی این دو روایته، همون طوری که خبرین نسبت به این دو مدلول مطابقی بی ارزشند، همینطور نسبت به مدلول التزامیشون، مدلول التزامیشون کدومه؟ نفی الاستحباب. برای اینکه اونی که میگه واجب نماز جمعه، لازمه وجوب عدم استحبابه. اونی هم که میگه نماز جمعه حرامه، لازمه حرمت عدم الاستحبابه. لذا در عدم الاستحباب، با اینکه این دوتا متوافقند، با اینکه از حریم تعارض خارجه، اما متوهم اینجور میگه، میگه این عدم الاستحباب از کجا آمده؟ و به تعبیر اصطلاحی این مدلول التزامی از کجا پیدا شده؟ آیا مدلول التزامی اصالت داره؟ یا مدلول التزامی فرع مدلول مطابقیه؟ به تبع مدلول مطابقیه؟ خب اگر شما دو روایت رو در مدلول مطابقیش بی ارزش کردید و دو روایت رو در مدلول مطابقی فاقد حجیت قرار دادید، چطور میشه دیگه در مدلول التزامی این دو روایت، حالا هر دو یا یکیشون، حجیت داشته باشه؟ چطور میشه نسبت به نفی ثالث یک حجتی ما حجت شرعیه‌ای داشته باشیم؟ مسئله مدلول التزامی که در ردیف مدلول مطابقی نیست که شما بیایی تفکیک بکنی، بگی مدلول مطابقیشو کنار میگذاریم، مدلول التزامیشو میپذیریم. مدلول التزامی جنبه فرعیت داره و مدلول مطابقی جنبه اصالت. خب اگر خبرین در مدلول مطابقی که اصل برای مدلول التزامی است کنار گذاشته شد، آیا لازمش این نیست که در مدلول التزامی هم شما کنار بگذارید؟ پس دیگه نفی ثالث مطرح نیست، داریم حالا توهم رو عرض میکنیم، توهم رو داریم عرض میکنیم. بله نفی میکنه یا حجت نیست؟ بس نفرمه نفی میکنه، حجت نیست. عرض میشود که یه همچی توهمی رو، خوب دقت بفرمایید، مرهمشون آوردند و بعد جوابی از این توهم مرحوم محقق نائینی میدهند. در جواب اینجوری میفرمایند، خوب دقت بفرمایید، میفرماید که دلالت التزامیه تبعیت دارد برای مدلول مطابقی، اما تبعیتش در چیه؟ تبعیتش در وجوده، نه در حجیت. به عبارت روشن‌تر، اونی که ما داریم روش بحث میکنیم مسئله حجیته. میخواییم ببینیم خبرین نسبت به نفی ثالث حجیت دارند یا نه. ایشون میفرماید مدلول التزامی قبول داریم، تابع مدلول مطابقی است، اما وجودن تابعه، اما در حجیت هم باید تابع باشه، که اگر یک جایی مدلول مطابقی حجت نبود، مدلول التزامی هم نباید حجت باشه. چه دلیلی بر این معنا قائم شده؟ بعد عبارت رو ایشون تغییر می دهند، می فرمایند که دلالت التزامیه فرع دلالت تصدیقیه است. معنای دلالت تصدیقیه چیه؟ خودشون معنا میکنن دلالت تصدیقیه رو، میفرماین معنای دلالت تصدیقیه اینه که ما تصدیق بکنیم به این که این معنا معدای این لفظه و این لفظ دلالت بر این معنا میکنه، همین مقدار. اما این که این معنا هم مراد متکلمه یا مراد متکلم نیست، او دیگه ربطی به دلالت تصدیقیه نداره. ممکنه این معنا مقصود متکلم باشه، ممکنه این معنا مقصود متکلم نباشه، اما اونی که محور برای دلالت تصدیقیه است، کون و هذا لفظه دالن على هذا المعنى، اما مسئله بعدیش دیگه مطرح نیست. خب اگر دلالت التزامی تابعه این دلالت تصدیقیه شد، سقوط خبرین متعارضین از حجیت در مدلول مطابقی در رابطه با اراده متکلمه، در رابطه با مراد متکلمه. معناش این است که این دو روایتین متعارضتین هیچ کدوم نمیتونن مراد مولا را اثبات بکنن، هیچ کدوم نمیتونن مراد مولا را بیان بکنن. خب ما کاری به مراد مولا و بیان مراد مولا نداریم، ما کار داریم به این که این روایت دلالت بر چی میکنه، اون روایت دلالت بر چه معنایی داره. مسلم روایت اول دلالت بر وجوب داره، روایت دوم هم دلالت بر حرمت داره، اما کاری نداریم به این که این وجوب مرادون للمولا املا، این حرمت مرادون للمولا املا. می فرماید دلالت التزامیه در تبعیت خودش در رابطه با همون مقام دلالته، نه در رابطه با مقام اراده و مراد متکلم بودن. او به اراده متکلم کاری نداره. اونجایی که مسئله مراد مطرحه، او مربوط به حجیت و سقوط از حجیته. پس اگر خبرین متعارضین در رابطه با مراد از حجیت ساقط شدند، این جلوی دلالت التزامیه رو نمیگیره. دلالت التزامیه به قوت خودش باقیه. اون وقت ایشون اشاره میکنند، میفرمایند و چیزی که حجت است برای این دلالت التزامیه متعارضه، برای اینکه نفی استحباب به هر دوشون ارتباط داره، هم روایت دال بر وجوب نفی استحباب میکنه، هم روایت دال بر حرمت نفی استحباب میکنه. پس دو روایت دست به دست هم دادند، نفی استحباب کردند. نفی استحبابم لازم دلالت تصدیقی، فکل الخبرین حجتان بالاضافت الى نفی الاستحباب. پس در حقیقت مرحوم محقق نائینی در این کلام خودشون هر دو مقام رو ثابت می کنند، هم اصل مسئله نفی ثالث رو مطرح می کنند و هم این که اون چیزی که مؤثره در نفی ثالثه، او عبارت از کلل خبرین و کلل روایتینه. حالا ما اینجا باید این کلام مرحوم محقق نائینی رو در یک بعدش لامحاله باید قبول بکنیم و او عبارت از نفی ثالثه، اما در بعد دیگرش که نافی این ثالث عبارت از مجموع الخبرینه، او به نظر ما کلام ایشون محل اشکاله. حالا یک دقت بیشتری در کلام ایشون بفرمایید و اینکه ببینید چه اشکالی امکان داره به کلام ایشون متوجه بشه، انشاءالله او برا روز شنبه، حالا یه دو سه دقیقه هم طبقاً للمعمول عرض می شود که صحبت بکنیم. خب دیگه امسال عرض می شود که تقریباً داریم به روزهای آخر سال تحصیلی می رسیم. مجموعاً که حساب کردیم فکر نمی کنم که در ظرف یک سال خیلی ما استفاده کرده باشیم از این زمان، گرچه حالا یک خبری هست که خیلی هم برای شما شاید خوشحال کننده نباشه و اون این است که انشاءالله امسال ماه شوال رو هم بنابر این است که درس های حوزه رسمیت داشته باشه. این یک مطلبی بود که ما از مدتی قبل شورای مدیریت و خود من در فکر بودیم و البته روی حساب فصلی هم بیشتر تکیه می کردیم، چون قسمت عمده ماه شوال از همون فصل بهاره، یه 4-5 روزی 5-6 روزی از تابستان رو فرا میگیره. این هم به عنوان اینکه امسال استفاده بشه و هم به عنوان اینکه پایه‌ای برای سالهای قبل واقع بشود، مخصوصا با توجه به اینکه خب در اثر این مسائلی که به عنوان بمباران برای قم پیش آمد، خب خواه ناخواه یک عده‌ای حالا یا خودشون یا گرفتاریاشون اونا رو وادار کرد که مسافرت بکنند و طبعا عرض می شود مدتی در درس ها نبودن و همین درس خودمون شاید جمعیتش به سورس رسیده بود، شاید هم کمتر از سورس، ولی خب دیگه خوشبختانه ما هیچ تعطیل نکردیم با تمام مشکلاتی که بود. البته در این مسئله ماه شوال، خب برای خاطر اینکه هم امام بزرگوار مکرر توصیه فرمودند به ما و هم خب وظیفه ما هم این بوده، ما قبلا با بزرگان حوزه در این رابطه تماس گرفتیم، با حضرت آیت الله گلپایگانی و حضرت آیت الله منتظری که ایشون رو خود من باشون تماس گرفتم و در این رابطه باشون صحبت کردیم و نظر آیون هم کاملا موافق با این معنا بود و حتی جناب آقای منتظری می فرمودن شاید خود من موفق نشم درس بگم، اما میل دارم که درس باشه. بهشون عرض کردیم که نه، شما هم انشاءالله سعی کنید و درس رو ادامه بدهید و تقریبا قول هم دادن در این رابطه. و جناب آقای گلپایگانی با اون پیر مردی و کسالت که واقعا کسالت ایشون ناراحت کننده بود، سنم ماشاءالله از 90 سال متجاوزه، اما یک ولعی به تدریس و درس و بحث و مطالعه در ایشون هست که جدن من گاهی برای خودم اصلا وضع ایشون از این نظر یک سرمشقی است. باید اینطور باشه، انسان اگر طالب علمه باید همیشه مشغول باشه، برای اینکه علوم ما انتها نداره، یه دوره‌ای نداره که ما دورهشو تمام بکنیم و راحت بنشینیم کنار. دوره نداره، تا آخر عمر هست، 100 سال دیگه هم اضافه بشه بازم هست. ما هر بعدشو وارد بشیم عرض می شود که 10 سال وقت لازم داره. من یه وقت مثل این که عرض کردم مرحوم آقای بروجردی علی الله مقامه با اون سن و با اون مرجعیت مطلقهی که ایشون داشت و کثرت گرفتاری ها، این طوری که من از داخله ایشون خبر داشتم، ایشون شبها می نشستن به مطالعه، اگر تا صبح هم نمی آمدن و ایشون رو دعوت به خوردن شام نمی کردند، ایشون از سر مطالعه پانه می شد. منتها دیگه ساعت 11 و 12 می آمدن می گفتن آقا سفره آماده معیا، غذا سرد میشه، شما هم طبعا گرسنه اید، ولو اینکه حالا توجه ندارید، ایشون رو از سر مطالعه بلند می کردند و سر سفره می آوردند. سن چقدر؟ 88 سال. اون هم با اون گرفتاری ها که یکی از کارهای ایشون، یکیش عبارت از این بود که روزی 80 نامه و 80 جواب نامه رو باید ایشون مطالعه بکنه در هر شبانه روزی. این یکی از کارهای ایشون بود که من خودم گاهی فکر میکنم اگر روزی 5 تا نامه مرتب برا من بیاد، من عرصم تنگ میشه، حوصله‌شو ندارم، حتی حوصله مطالعه‌شو ندارم، تا چه برسه به جواب. بالاخره این بزرگان خلاصه بی حساب به این مند، اینها عمری رو در این راه صرف کردند، اینها همه چیزشون رو روی تحصیل و علم گذاشتن. خب حالا دیگه کم کم آخر سال نزدیکه، اونی که من میخواستم بگم اونم در همین رابطه بود. این تابستان، این فصلهای تعطیلی، زمانهای تعطیلی طوری نباشه که ما به طور کلی از مسائل علمی جدا بشویم. این جدایی خیلی انسان رو دور میکنه. انسان میتونه هر کجا باشه، هر نوع گرفتاری داشته باشه، هر نوع اشتغالی داشته باشه، سعی کنه روزی 2 ساعت، 3 ساعت، در شبانه روز 4 ساعت وقت خودش رو صرف همین مسائل علمی بکنه، تا این رشد علمیش متوقف نشه. ضمن اینکه بین او و بین مسائل علمی فاصله ای به وجود نیاید. خب ما میبینیم به حمدالله طلاب زیادند، مشتغلین فراوانند، اما مجتهدین چه مقدارند؟ متخصصین چه مقدارند؟ اونهایی که به مقامات بالا رسیدند و یا میرسند چه مقدارند؟ اگر یه همچین مقایسه‌ای حتی با زمان سابقم بکنیم، میبینیم خیلی ما زیانکاریم، خیلی جامعه روحانیت ما زیانکاره. شاید من یه مرتبه این مسئله رو ذکر کرده باشم، الان در کثیری از شهرهای ما یک فاضل متوسط حتی وجود نداره. یک کسی که بتونه لااقل سطوح رو تدریس بکنه، کفایه رو تدریس بکنه، در خیلی از شهرها وجود نداره، تا چه برسه به مقام اجتهاد که کمتر جایی مجتهد واقعی انسان میتونه پیدا بکنه. جدن کمه. من نمیدونم الان همه ایران رو ما بررسی بکنیم و روی هم بگذاریم، غیر از قم که حالا مرکز روحانیته، من نمیدونم بگم 20 مجتهد ما در سراسر ایران داریم. اگر از من سوال بکنن من نمیتونم بشمرم و جواب بدم. این زیانی است که جامعه روحانیت ما کرده و قوس نزولی است که ما طی کرده ایم، در حالی که در سابق مسئله این طور نبود. یکی از عرض می شود که به نظر من تسویلات شیطان در همین رابطه است. یه مقدار انسان درس می خونه، عرض می شود فکر می کنه دیگه نیاز به درس نداره، نیاز به استاد نداره، نیاز به تکمیل نداره، مخصوصا جاه طلبی ها و حب به نفس که به عنوان غریزه در انسان مطرحه، مقام علمی انسان رو پیش انسان بالا میبره. تو دیگه چه احتیاج داری در درس فلانی شرکت بکنی؟ تو چه فرقی با او داری؟ تو چه عرض می شود کم بودی نسبت به او داری؟ همین فکر و همین تخیل یک سد بزرگی برای پیشرفت و تکامل انسان میشه که یک وقت میبینی سالها بر انسان میگذره، اون وقت میفهمه که چه اشتباهی کرده، اون وقت میفهمه چه تخیل باطلی بوده که در او به وجود آمده. لذا برادران، در این شرایط که هستید، این شرایط خیلی مغتنمه، دقائقش مغتنمه. بی جهت درس ها رو به یک عنوان جزئی تعطیل نکنید. تعطیل یک درس برای آینده انسان هزار اثر سوء به بار میاره. یه وقت میبینی همین مطلب در یک جا صحبت میشه، شما نمیتونی در بارش بحث کنی، همین مطلب رو در آینده مطالعه میکنی میبینی به عمقش نمیرسی، همین مطلب رو میخوای تدریس بکنی میبینی برانی هستی. یک جلسه درس رو بی جهت تعطیل کردن هزار اثر سوء به دنبالشه. لذا باید اینها رو غنیمت شمرد. حالا که به حمدالله شرایط مساعده، عرض می شود که حکومت و قدرت هم پشتوانه شماست، شما خودتون به وجود آورنده این نظام و این حکومت هستید. حالا باید سعی کرد به مراتب بیش از سابق انسان درس بخوانه و خودش رو برای جامعه و جوامع آماده بکنه. فکر نکنه انسان خب حالا این مقداری که درس خونده، مخصوصا اینهایی که در بعضی از نهادها اشتغال دارند و یا امکان داره که در نهادی اشتغال به کار پیدا بکنن، خب پیش خودشون فکر میکنن که ما در این موقعیت و مرتبه‌ای که از علم هستیم، خب در فلان نهاد میتونیم فعالیت داشته باشیم، ما 7,000 تومان هم به ما بدن، زندگی ما هم تأمین بشه. و این فکر مانع از رشد علمی او و تکامل علمی او بشه. این یک خطر بزرگیه. مقصود من این نیست که کسی در نهادها شرکت نکنه، مقصود من به هیچ وجه این معنا نیست. مقصود این است که انسان به این مرتبه علمی قناعت نکنه. همونی هم که در یک نهادی شرکت میکنه، به نظر من وظیفه شرعی اوست که شبانه روز 1-2 ساعت در مسائل علمی کار بکنه. بعضی درس ها هست که رادیو پخش میکنه، مقید باشه به اینکه استفاده کنه، مقید باشه به اینکه مطالعه بکنه. اگر در مرکزی است که حوزه علمیه وجود داره، مقید باشه که با حوزه رابطه داشته باشه، درس بگه، مباحثه بکنه. اینطور نباشه که انسان به همین مقدار قناعت بکنه. به یه دیگه چه لزومی داره که ما بیشتر از این بخوانیم؟ همین مقدار که خوندیم قاضی هستیم، 10 سال دیگه هم درس بخونیم همین قاضی هستیم. مگه تو رو برای قضاوت گفتن درس بخون؟ ثانیاً کی گفته تو همیشه قاضی هستی؟ آمد یه روزی به شما گفتن آقا نیازی به وجود شما نیست، اون وقت شما در جامعه چه کنی؟ از نظر مسائل علمی چه موقعیتی میتونی در حوزه و یا در جامعه داشته باشید؟ پس برادران سعی کنیم انشاءالله از همین حالا که برنامه‌ای برای تابستان و اینها تنظیم میکنیم، فکر نکنیم این برنامه ها همش جدای از مسائل علمی و پیشرفت های علمی باشه. باید سعی کنیم در کنار اون مسائل این اشتغال ما به صورت مداوم محفوظ باشه انشاءالله.